زرینا خوشوقت همکار ما از شهر دوشنبه گزارش میداد و حالا هم برنامه اندیشه و هنر را میشنیم که آن را این هفته همکار ما اسدالله شفایی تهیه و اجرا کرده است.
اندیشه و هنر
شنونده های گرامی به محفل این هفته اندیشه و هنر خوش آمدید. در این برنامه بحث دیگری داریم درباره روند ملت سازی در افغانستان. از جریان نشر کتاب اهل قلم افغانستان در ایران می شنوید و رویدادهای فرهنگی و هنری هفته را نیز مرور خواهیم کرد. هفته گذشته رشته مباحث را آغاز کردیم درباره روند تشکیل دولت ملی و ملت سازی در افغانستان و به عنوان مدخلی بر این مبحث نگاهی داشتیم به شکل گیری این پدیده در دنیای معاصر. می دانیم که در دنیای جدید وابستگی ها و تعلقات به گروه های اجتماعی و قومی جای خود را به یک مایه بزرگتر می دهد و تعامل میان این گروه ها به شکل گیری هویت مشترک می انجامد. در این راستا افراد در این حال که به تعلقات مشترک اجتماع درونیشان احترام می‌گذارند، با هویت پیوندی فراتر و شاملتر نیز احساس وابستگی می‌کنند و این گامی است در مسیر شکلگیری پدیده‌ای به نام ملت. این هفته می‌خواهیم به نقش عنصر قومیت و تعامل قومی در این روند بپردازیم. مهمانان برنامه بشیر احمد انصاری و حسین مبلغ دو تن از پژوهشگران این عرصه هستند. دوستان به برنامه خوش آمدید. آقای انصاری، به نظر شما از ساختار قومی در افغانستان چه تعریفی میشه کرد و چه مؤلفه هایی داره این ساختار؟
افغانستان کشوری است که در قلب آسیا واقع شده و از مجموعه اقوام مختلف در اونجا تشکیل شده و میشه که او را به نام گریگاه قاره آسیا تعریف کرد و در افغانستان هویت قومی قابل تعریف است، اما هویت سیاسی تا هنوز شکل نیافته و اقوام افغانستان فعلا بر مبنای نژادی تشکل یافتند و وجود داشتند و تا هنوز متاسفانه که نه حکومت‌های افغانستان نه جریان‌های سیاسی افغانستان نتوانستند افغانستان در استقامت ملت شدن قرار بدن اقوام مختلف افغانستان ها. و این خورده فرهنگ‌ها به شکل قبیلوی قومی مانده و متاسفانه تا هنوز ما یک جریان را نمی بینیم که به صورت جدی در این راستا قدم بگذاره.
جناب آقای مبلغ، اونت که در صحبتهای آقای انصاری هم بود، افغانستان کشوری است که ده ها قومیت و ملیت به زندگی میکنن و دست کم چندین قومیت عمده وجود داره. به نظر شما رابطه و تعامل اقوام در افغانستان چطور بوده؟
بله، وجود اقوام در افغانستان امر مسلم است، اما ای که نتانسته که افغانستان از قومیت فراتر بره و به دولت ملت برسه، ای بیشتر به سیاست دولت های گذشته برمیگرده که نو نتانستن یک سیاست فراقومی اتخاذ بکنن و اقوام و افراد اقوام نه به عنوان ای که اونا تاجیک هستن، ازبک هستن، هزاره هستن، هندو هستن، شیعه هستن، مسلمان هستن، به این عنوان دیدن، نه به عنوان یک شهروند. و یک از شرطهای ملت هم همیست که دولت افراد طبعی خود نه به عنوان ای که در قدم اول اونا شیعه هستن، سنی هستن یا پشتون، تاجیک، هزاره و همسایه هستن، بلکه به عنوان یک شهروند نگاه بکنه و از نگاه حقوق موازین حقوق شهروندی بررسی بکنه، نه از دیدگاه که او با کدام قوم یا با کدام مذهب منصوب است. و یکی از دلایل عمده و اساسی هم که در روی عامل بازدارنده ملت و یا دولت ملت است همیه هست که بازم تاکید میکنم که قومیت به خودی خود عامل بازدارنده نیست، این سیاست قومی است که عامل بازدارنده به سوی دولت ملت شدن است.
خب دوستان، همونطور که میدونید در برخی از نظریات بر قومیت و نژاد واحد تکیه شده برای ایجاد یک ملت و البته در جهان امروز میدونیم که کمتر کشوری را میشه پیدا کرد که از قومیت واحدی تشکیل شده باشه. بنابراین چطور میشه قومیت ها را با حفظ هویت خود در قالب یک ملت به صورت هویت منسجم و سازمان یافته در بیاریم؟ یک مسئله اساسی بوده برای جهان سوم. آقای انصاری، به نظر شما در افغانستان، البته آقای مبلغ به یک سری موارد اشاره کردن، در افغانستان به نظر شما مشکلات اصلی بر سر راه تعامل اقوام چی بوده؟
والا مشکلات بسیار زیاد است. یکی از مشکلات اینمی مداخلات خارجی است، یکی اینمی ساختار و ذهنیت قبیلوی جامعه افغانی است که در سراسر افغانستان تقریبا دیده میشه، یکی دیگه در از امو آغاز نطفه افغانستان در یک رحم نامناسب جابجا شد و عبدالرحمن خان به عنوان مؤسس افغانستان از آغاز روی مسائل قومی حساب میکرد و افغان مؤسس افغانستان از آغاز به شکل بسیار علنی و به شکل بسیار عریان علیه اقوام افغانستان در ادبیات سیاسی خود سخن گفته و عمل کرده. افغانستان برعکس کشورهای دیگه که از با نوع یک وفاق و یک قرارداد ایجاد شده، افغانستان او شکل نبوده متاسفانه. و در افغانستان تا هنوز هم قسمی که جناب آقای مبلغ فرمودن، حکومت های افغانستان تا هنوز هم و تا امروز هم معتقد به ایده برادر بزرگ هستند که متاسفانه این ایده نه یک نظر درست است، نه از نظر سیاسی درست است، نه از نظر اسلامی درست است و نه از نظر انسانی. مشکلات فراوان فراروی ایجاد یک دولت در افغانستان وجود داشته و وجود اقوام مختلف در مرزهای کشور که با تکتلات نژادی و مذهبی و فرهنگی خارج مرزهای کشور ارتباط دارند، یکی از مشکلات است. مشکل دیگه اینی عقب افتادگی مردم افغانستان است، نبودن ارتباطات، نبودن تکنولوژی ارتباطات و کوهستانی بودن کشور و سطح نازل سواد و معرفت در کشور، این مسائل است که همش تأثیر منفی به این روان گذاشته.
علاوه بر نکاتی که شما به اشاره کردید، بسیار از کارشناسا به عامل مثل نحوه توزیع جغرافیایی اقوام و پراکندگی اقوام افغانستان، فقر اقتصادی و مذهب و نکاتی که شما به اشاره کردید، اینا را از دلایل عمده شکافای قومی در افغانستان میدانند. آقای مبلغ، به نظر شما چه مشکلاتی بر سر راه تکوین یک فرهنگ مشترک ملی در بین اقوام افغانستان وجود داره؟
بله، ما در عامل سیاسی، عامل بازدارندیش که سیاست دولت باشه اشاره کردم، و عامل مهم دیگر که باید ذکر کنم مانع ساختاری جامعه است در راه دولت ملل شدن. منظور من از ساختار عامل پیشیده اجتماعی اقتصادی و فرهنگی هست که اینا همه در ارتباط با هم هستن و اینا را آدم نمیتونه یک شبه از بین ببره موانی را، و این در یک روند زمانی طولانی اینا قابل حل است. ولی به هر صورت باید یک سیاست دولتی، یک به اصطلاح عامل سیاسی اینجا باشه و در پلیس یک عامل فرهنگی کنه، نقش روشن فکرا باشه که این روند به حرکت بندازه. اینا چون این عامل ساختاری که بسیار مهم است در تشکیل دولت ملت، عامل به اصطلاح زیر ساخت است، چون این در یک مدت طولانی صورت میگیره و ما نمیتونیم که یک شبه تحقق باشیم، در اینجا با دو عامل میتونیم فقط اینجا تکیه کنیم. یکی عامل سیاسی که بازم ما اشاره میکنیم دولت است، و دیگه عامل فرهنگی همین روشن فکرها است که روشن فکرها سعی میکنن که به اصطلاح فراتر از هویت قومی یک هویت ملی را بسازن، هویتی که نه مربوط یک قوم یک قبیله باشه بلکه فراقومی باشه، تا تمام اقوام بتوانن خود در اون هویت بیابن.
و درست، ولی جدا از این که چی کار میشه کرد، فعلا صحبت بر سر این است که مشکل چی هست. آیا خود روشن فکران نحوه موضع گیری که روشن فکران داشتن، اگر به این تعبیر معتقد باشیم، فکر میکنید اثر داشته بر این موضوع؟
بله بله، مسلم خود موضوعگیری روشن فکرها بخصوص در طول این 30 دهه اخیر به نظر من گفتار حاکم روشن فکری همین گفتار قومی است، و بخصوص بعد از سقوط و زوال آجیلجایی که روشن فکرها در دهه 60 و 70 با او سرگرم بودن از قبیل بنیادگرایی اسلامی و مارکسیسم از جرفا، این ایدئولوژی ها در دهه 80 آهسته آهسته نفوذ را دست میده و جایز را متاسفانه بیازه که یک بدیل ملی و فراقومی روشن فکر را بیابند، و بیچارگی روشن فکر هم در همین امر نفته هستند که اینا فرو رفتن در گفتار قومی. اینا ما مشکل اساسی ما همی است که اولا باید این مسئله در بین روشن فکرها حل شود که روشن فکرها بتوانند خود از این تنگنای قومیت نجات بدن و طرحهای ملی پیریزی بکنن.
بله، اگه بخوام همین مسئله را عینی تر بکنیم، اما تو که شما اشاره کردید، مسئله است که افغانستان در دو سه دهه اخیر شاهد تحولات گسترده در عرصه های سیاسی و اجتماعی بوده. در واقع در این مدت نچندان طولانی گرایش های چپ، راست و بنیادگرایی در یک مقطع نسبتا کوتاه تجربه شده. آقای انصاری، این تحولات چه اثر گذاشته بر رابطه و تعامل اقوام؟
در این سه دهه اخیر واقعا که اما یک وحدت نیمبند ملی که در افغانستان وجود داره و ضربه بسیار کاری خورد و در رابطه با این قرائت های متحجرانه از دین و جریان افراطی‌گری که نام اسلامی بارش گذاشته شده، این هم نقش بسیار بزرگی داشته در کوبیدن اینمی مفهوم. و از این جمله مثلا ما فعلا شاهد از این هستیم که خود فاشیسم در کشور ما برش لباس دینی پوشانده میشه و از ابزارهای و از مفاهیم فلسفی و مفاهیم برین سیاسی در جهت توجیه از این استفاده میشه. در این سه دهه واقعا که ما دیدیم که از دو چیز بسیار مقدس، یکی دین است، استفاده شد در راه توجیه تفوق طلبی و در راه توجیه جنوساید و دستکشی و حاکمیت یک جناح و یا یک طرف، و همچنان از نظریات فلسفی و سیاسی استفاده میشه که در قسمی که بیشتر ذکر شد ادبیات روشنفکری ما مملو از این مسائل است. و من یک چیز دیگر اضافه کنم که مشکل روشنفکرای ما بیشتر از مشکل مردم ما در افغانستان، در افغانستان مردم عادی مشکل بزرگی ندارن در رابطه با این قضیه، فقط اونم یک ذهنیت است که گاه از عوامل بازدارنده حساب میشه. اما مسئله اصلی، مسئله روشنفکران است که اینمی افتراق قومی را تیوریزم بکنند.
آقای مبلغ، به نظر شما چطور؟ میدونیم که یک شرق از تمامی ساکنان شمایندگی نکنه بحران ملی به وجود میاد. به نظر شما چطور تحولات دو سه دهه اخیر چه اثری گذاشته بر رابطه و تعامل اقوام؟
متاسفانه رو همین قسمی که آقای انصاری هم اشاره کردن، رابطه بسیار منفی ایجاد کرد در این سه دهه اخیر. به خاطر هم همین است که قسمی که من بازم به گفتی اول خود برمیگردم اشاره کردم، با این قسم که این ایدئولوژی های بیگانه مارکسیسم یا بنیادگرایی اسلامی اینا اهمیت خدس میتن، به مو اندازه قومیت آشکارتر میشه. به عبارت دیگر خود همین قومیت، قومگرایی جای ایدئولوژی ها رو میگیره و بدبختی و روشنفکرام هم در این است که متاسفانه نتونستن فراتر از قومگرایی برن، به واسه که یک بدیل ملی عرضه بکنن در برابر قومیت، خودشون در قومیت فرو رفتن.
و روند کنونی در افغانستان در واقع بیشتر در معرض امواج پدیده جهانی شدن قرار داده. آقای انصاری، اگر به نظر شما فکر میکنید که روند اخیر چه اثراتی میتونه بگذاره بر گرایش های قومی در افغانستان و ما در واقع راهی که داریم به سوی ملت شدن یا حرکت به جهت روند ملت سازی چه اثراتی برای میتونه داشته باشه؟
رابطه گلوبالایزیشن یا جهانی شدن و ملت شدن رابطه داره و فعلا متاسفانه بیشتر از این شعار گلوبالایزیشن استفاده میشه که واقعا جهانی شدن یک مفهوم برین است، ما مشکلی با این نداریم. اما متاسفانه فعلا میبینیم که جناح‌های بسیار نیرومند اقتصادی گاهی از اینمی شعار استفاده میکنن و در زیر جامعه از این میخوان که اهداف خود تحقق ببخشند در کشورها، مثلا در مرزهای خودشان از ملت گپ میزنن و وقتی که در کشور دیگه میان اونجاست که مسئله گلوبالایزیشن مطرح میشه. و گلوبالایزیشن احیانا به معنی فعلا به معنی کوبیدن مفهوم ملت استفاده میشه و به معنای ذوب کردن یک جامعه واحد و یک ملت واحد در اینمی بحر جهانی صورت میگیره که واقعا ما این را به نفع کشور ما نمیبینم و این در کشورهای دیگه و در آسیا و در افریقا و در اروپا در همه قاره های دنیا مظاهراتی صورت بگیره و روشنفکرها و نویسنده ها و اهل فکر و اندیشه در مخالف این جریان هستند که ما نمونه هایش زیاد میبینیم در اخبار روز در این طرف و طرف.
آقای مبلغ، به مورد نظر شما چی هست؟
خیلی ارتباط ملت با پدیده جانشتن خیلی مهم است. و این بزرگترین چالش ما متاسفانه همی است. حتی نه تنها چالش در برابر ما یعنی افغانستان که نه دولت هستیم نه دولت ملت هستیم، حتی چالش در برابر خود کشورهای غربی که مرکز جهانی شدن هم هستن و اینا. و خب پدید جهانی هم یکی از عواملش است که نقش دولت ضعیف‌تر میشه. حتی بعد محققین بیتر هم داشتن که دولت نقش خود اصلا دست میده با پدید جهانی شدن. و یکی از اندیشمندهای آلمان هم هابرماس میگه که مقایسه میکنه چالش جهانی شدن در اینجا در قرن 18، میگه که همون طوری که در قرن 18 دولت ملت شکل گرفت در اروپا بوجود آمد و نهادهای سنتی فرو رفتن و خود دولت یک چالش بود در برابر دولت ملت، نهادهای سنتی فرو رفتن و حالا میگه که در خود دولت ملت در کشورهای اروپایی در برابر همین چالش جهانی شدن قرار گرفتن. و اینا وضع ما شما پیچیده‌تر است، اما ما شما دولت ملت نیستیم یک چالش و که وضع پیچیده‌تر میکنه و هم خود پدیده جهانی شدن چالش دیگه. اینا با این وضعیت که ما شما داریم اگر دولت آگاهانه رفتار نکنه، یک سیاست ملی اتخاذ نکنه و روشن فکرا از این گفتار قومی فراتر نرن، ما نمیتونیم متاسفانه از این چالش موفق از آب در بیاییم.